چرا از دست اون پادشاه
مبارزه با نادانیه به عبارتی.
آره دقیقاً. دو تا وبسایت هم میخوام معرفی بکنم. یه سایتی ازش به نام زونیورس، در واقع یونیورس، یو رو برداریم زو باغ وحش بذاریم ابتداش، شهروند علم. توی این وبسایت هر کسی میتونه پژوهشگر باشه و یک پایگاه آنلاین هستش که توی اون آدما با هر سطحی از دانش و تخصص که باشند میتونن در پروژه های علمی مشارکت بکنند و در واقع به کامپیوترها کمک بکنن. مشابه اینو ما داشتیم مثلا برای نجومی ها چند سال پیش. بله. انجام میدادن کهکشان ها رو.
کارهای علوم شهروندیه دیگه،
علوم شهروندیه. ولی اینطوریه که مثلا شما به دایناسورها علاقمند هستید، یه آموزش مختصری به شما میدن، بعد یه سری عکسایی به شما میدن نشون میدن شما باید اینا رو طبقه بندیش بکنید. یا مثلا
شبیه کارگری معدنه، ولی شبیه کارگری معدن علم. چه اشکالی داره؟ آره. آدم دوست داره سهیم
آره
بشه.
چه اشکالی داره؟ ساینس اسپارک یک وبسایت دیگه ای هست، جرقه های علم، ساینس خط تیر اسپارکس، که شما میتونید اونجا آزمایش های علمی رو با بازی ببینید که ترکیب شده و آزمایش و بازی رو با هم ببینید. سرگرم میکنه، آزمایش های مخصوص آشپزخونه، آزمایش های مخصوص خانه، محیط کار، مدرسه. وبسایت مشابه اینم در ایران وجود داره، تقریبا میتونم بگم مشابه، به نام شیدشاد، سر هم دیگه شیدشاد، که کلی سوال توش چیستان، معما، بازی، آزمایش. و مطمئنم اگر شیدشاد.com رو سر بزنن، شیدشاد سر هم سر بزنن، انبوهی از جاذبه های علمی و سرگرمی های مفرع علمی توش وجود داره.
صدای احسان مهرجو بود و شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان.
پنگوئن ها چگونه در برابر سرما مقاومت می کنند؟ به نظرتون خود شما چقدر می تونید روی یخ بایستید و سرمای اون رو تحمل کنید؟ 1 دقیقه؟ شاید هم 2 دقیقه. ولی جالبه که بدونید پنگوئن ها می تونن 2 ماه به صورت مداوم روی یخ ها بایستن و در بادهای سردی که دمای کمتر از -75 درجه فارنهایت و -59 درجه سلسیوس دارن دوام بیارن.
ra.radio شبکه اجتماعی برنامه رادیو.
به راحتی روی یخ قدم برمی‌دارن و جریان خون منحصر به فرد درون بدن آنها مانند یک نوع ضد یخ عمل می‌کنه و باعث میشه که بدنشون گرم نگه داشته بشه و یخ نزنن. پاهای پنگوئن گرمای بسیار کمی رو از خودش بیرون میده. پای پنگوئن گرما رو از طریق محدود کردن خون رسانی در هوای سرد در درون خودش نگه می‌داره و دمای پا رو تا حدی بالا نگه می‌داره که از یخ زدن جلوگیری کنه. در واقع پاهای پنگوئن شبیه یک سیستم تبادل گرما عمل میکنه. رگ‌های خونی وارد شده به قسمت پای پنگوئن بسیار باریک هستن و به صورت قوسی شکل به یک دیگه نزدیک میباشن و خونی را که از قسمت‌های دیگر بدن سرد شده و به قسمت پا میریزه رو گرم میکنه. در واقع خون از قسمت بالای بدن شروع به گرم شدن میکنه و به پای پنگوئن ریخته میشه و دوباره با سرما بالا میره، گرم میشه و پایین میاد. سردترین محیط های جهان زندگی می کنن، اما یخ به ندرت روی پرهاشون پیدا میشه. در واقع پرهای اونها ویژگی بسیار عالی ضد یخ داره. پر پنگوئن ها از تارهای بسیار ریز میکرومتری در هم گره خورده تشکیل شده. این تارها مانع از تشکیل کریستال های آب و یخ میشن، زیرا در کنار هم شبکه متراکمی از فیبر رو تشکیل میدن که آب نمیتونه به آنها نفوذ پیدا کنه. ممنون که با من در ماشین جواب امشب همراه بودید.
شب بخیر خانم ها آیان، دارید برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. احسان مهرجو، متوجه شدی که پنگوئن ها چرا سردشون نمیشه؟
بله، هم یه سری ماده تو بدنشون هستش که مثل ضد یخ و ضد جوش عمل
گفتن دیگه، تکرار نکن دیگه. اگه میخوای تکرار کنی برو لطفا پیامک ها رو با هم دیگه بخونی.
امیر حسین رنجبر 10 ساله از شیراز پیامک زدن، گفتن اونایی که در واقع سوال ما این بود که انسولین ها از لحاظ مدت زمان اثرگذاری به چند دسته تقسیم میشن. امیر حسین رنجبر گفته اونایی که من میدونم انسولین قلمی، خوراکی و تزریقی است. امیر حسین جان رنجبر، اینا از لحاظ نوع مصرف هستش. هنگام فرکی پیامک زدن، گفتن رگولار کوتاه اثر، NPH بلند اثر، نوروپید اثر متوسط و نوومیکس مخلوط یا قلمی هستش. و دوست دیگه هم که اسمشون رو ننوشتن، گفتن انسولین سریول اثر، کوتاه اثر همون پاسخ رو دادن. و حسن از رفسنجان گفته انسولین بر دو نوع انسانی و حیوانی، انسولین NPH و رگولار. این پیامک هایی بود که اومده. علی زرقامی هم بگیم که گفته انسولین سریع الاثر، کوتاه اثر، متوسط الاثر و طولانی اثر، رگولار لیسپر و آسپارگلارژین انواع انسولین هستن. ممنون، همچنان منتظر پیامکتون هستیم. به 3881 برای ما پیامک
بزنن. حالا اگه دوست نداشتن راجع به انسولین به ما پیامک بزنن، به ما بگن که این روزا چه بازی کامپیوتری انجام میدن، پیامک بزنید به شماره
3881 یا در صفحه‌مون هم میتونن بنویسن.
صفحه اینستاگراممون هم هستش، نشانیش چیه؟
@ra.radium.
متشکرم. رادیوم ادامه دارد.
انسولین انواع مختلفی داره، ولی اون چیزی که الان من تو ذهنم هست که انسولین غذایی که سریع‌الاثره و یکم انسولین روزانه است.
با توجه به نوع بیماری دیابت که نوع اول و نوع دوم داره، به دو دسته تقسیم بندی میشه. یک سری انسولین هایی هستن که به صورت تزریقی هستن که دیابتی ها باید حتما این انسولین رو تزریق بکنن. یه سری قرص های دیگه مثل متفورمین و دیگر قرص ها هستن که باید این قرص ها مصرف بشه که انسولینشون کنترل بشه.
ما انسولین های جدید داریم به نام انسولین های حیوانی که به صورت خودکار تزریق میشه. این انسولین ها نورپید هست و لنتوز که رنگاش به صورت خاکستری و زرد. قبلا کشور فرانسه میساختش، ولی الان ایران داره خودش این انسولین ها رو میسازه و اونایی که دیابت دارن این انسولین ها رو برن تزریق میکنن.
سلام، وقت بخیر. ما دو نوع انسولین داریم، انسولین انسانی، انسولین حیوانی. گاهی اوقات افرادی که قندشون بالا هستش این دو نوع انسولین رو با هم قاطی میکنن و بهشون تزریق میکنن، ولی میخواستم عرض کنم معمولا انسولین انسانی بیشتر برای افرادی که دیابت دارن بیشتر جواب میده.
متشکرم. ما همچنان منتظر پیام های شما هستیم. بریم بیدرنگ به سراغ بخشی که مقدمه برنامه در مقدمه برنامه معرفیش کردیم، بخشی که به نوعی دانستنی های علمی یا گزارش علمی امشب ماست.
جدال انسان و ماشین بر سر کسب شغل. فضای کسب و کار رو متحول کرده و در حالی که میلیون ها شغل به دلیل به کارگیری ماشین های پیشرفته دیگه به انسان ها سپرده نمیشه، این فناوری فرصت های شغلی جدیدی رو هم ایجاد کرده. سرعت تغییر کسب و کارها در دهه های اخیر به شدت بیشتر شده و امروزه ماشین های مجهز به هوش مصنوعی کارهایی رو انجام میدن که انسان ها رو از انجام فعالیت های سخت و خطرناک راحت کرده. با این حال بسیاری از مردم این فناوری رو به عنوان تهدیدی برای معیشت خودشون و خانواده شون میدونن. در حالی که شیوع بیماری کرونا خسارت‌های زیادی رو به اقتصاد جهانی وارد کرده، پیش‌بینی میشه 14% از ساعات کاری یا به طور تقریبی 400 میلیون شغل تمام وقت تا پایان 3 ماهه دوم سال 2020 به ماشین‌های هوشمند سپرده بشه. خبرهای منفی و ناامید کننده‌ای که از تاثیر هوش مصنوعی بر آینده کسب و کارها منتشر میشه، ولی بر اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی این فناوری تا سال 2025 97 میلیون شغل جدید ایجاد می‌کنه. امروزه استارتاپ‌های توی کشورهای مختلف دنیا به وجود اومدن که با استفاده از ماشین‌های مجهز به هوش مصنوعی توانایی‌های بالقوه نیروی انسانی آماده به کار را ارزیابی می‌کنن و حتی مهارت‌های لازم رو به این افراد آموزش میدن. در واقع این شرکت‌های نوپا میخوان یادگیری رو به کار روزمره تبدیل کنن و به هر فردی که توی یک شرکت یا کارخونه مشغول به کاره این فرصت رو بدن که هر روز توانایی‌ها و مهارت‌های خودش رو افزایش بده. قطعاً هوش مصنوعی نقش پررنگ‌تری رو توی زندگی آینده آدم‌ها ایفا می‌کنه. پس چه بهتر که همین امروز این فناوری رو به عنوان یه دوست کنار خودمون بپذیریم و به بهترین شکل ممکن ازش استفاده کنیم.
همین الان شبکه اجتماعی رادیوم رو دنبال کنید. ra.radio.
شب بخیر، شما شنونده رادیوم هستید و اجازه بدید که حالا وقتش رسیده که بریم سراغ بخش دوم گفتگوی امشب ما در پرونده ویژه با دکتر منوچهر مرادی، متخصص علوم شناختی، متخصص هوش مصنوعی. داستان به اونجا رسید که شما اشاره کردید دکتر مرادی که میتونه در واقع گیم یا بازی کامپیوتری کمک بکنه به ارتقاء توانمندی شناختی ما. توانمندی شناختی یعنی که مغز ما حالش بهتر بشه، چیزی که شما قبل از برنامه اشاره می‌کردید که بد نیست هر روز صبح که بیدار میشیم ضمن این که حواسمون هست که بدنمون درست کار میکنه یا نه، فکرم بکنیم به این که آیا مغزمون هم داره درست کار میکنه، حال مغزمون هم خوب هست یا نه. این یعنی چی؟ چطوری بفهمیم که حال مغزمون خوبه یا نه؟
برای اینکه به متوجه شو حال مغزمون خوب هست، بهتره مثلا اینکه مثلا از نظر ورزشی میخوایم ببینیم حالمون چطوری هستش، میبینیم وزنه رو میزنیم، ببینیم همون وزنه قبلیه رو میتونستیم بزنیم یا که همیشه 20 دقیقه میتونستیم بدویم، حالا هم بازم همون 20 دقیقه رو میتونیم بدویم. اینجا هم همونه، آیا سیر محاسبات رو، آیا یاداوری چیزای مختلفی که در زندگی نیاز بهش داریم، آیا شماره تلفن ها رو هنوز به اون خوبی یاد میگیریم و یاد داریم تو ذهنمون، آیا اسما تو ذهنمون میمونه یا همش یادمون میره؟
و اگه دیدیم یادمون میره،
آها، اون موقع هستش که
نگران بشین.
نگران شدن که خب طبیعی، آدم یه خود نگران میشه چون سن بالا میره، آدم نگران تر اتفاقی میفته، آدم نگران میشه، ولی نگرانی راه حل نیست. بهترین چیزی که هست که میتونیم راه حلش چی است، و راه حل اینا استفاده از تکالیف شناختی، چه میتونه حالت بازی باشه که آدم بازی کنه، بازی کامپیوتری مختص طراحی شده برای این موضوع باشه.
چطوری میتونیم متوجه شیم که این بازی شناختیه که میتونه کمک کنه؟ چون خیلی شبیه همن اینها.
بله، نیا که همونطور که من اولم عرض کردم، خیلی از بازی ها تو فاز اولش که شما انجام میدید یه سری ارتقای شناختی داره. شما فیفا رو دفعه اول که بازی میکنید، همین انگشتاتونه که یاد بگیرید چطوری کار انجام بدید.
بله.
ترند بازی رو یاد بگیرید، چطوری شوت بزنید، اینا همه یادگیری داره و مغز رو داره به چالش میکشه. اصلا برای افراد میگن هر چند وقت یه بار شما اون مسیر عادی که میرفتید عوض کنید، یه مسیر جدید برید.
آدرس خونتونه مثلا.
دقیقاً. علتش این است که مغز رو به چالش بکشیم و کاری کنیم که عادت به یه چیز متعارف نکنه و شروع کنه فعالیت جدید انجام بده. درجه شما هر گیمی رو انجام بدید تا یه لولی کمک بهتون میکنه و میتونید از اون استفاده کنید برای اینکه پیشرفت انجام بدید. ولی از یه حدی به بعد دیگه دیدید که بچه‌ها دیگه همینطور میشینن میخوان. من برای بچه‌ها خودم یه مدتی از این گیم‌ها خریده بودم، فکر می‌کردم خیلی دارم فعالیت می‌کنم، بعد از یه مدت دیدم نشستن فقط دارم موچشون بازی می‌کنم، بدنو دیگه تکون نمیدن. و این متأسفانه همون حالتیه که آدم میره توی حالتی که دیگه استفاده از تمام توانش نکنه و سعی کنه فقط زمان رو بگذرونه. اگه این اتفاق افتاد بهتره برید یه بازی دیگه انجام بدید. ولی اگه خواستید نه تمرکز خیلی جدی داشته باشید، مثل اونایی که میخوان برن دیگه واقعا فوتبالیست بشن، یه تمرینات خاص بکنن، بازی‌های شناختی هستش. هم بازی‌هایی در سطح جهان تولید شده و دارن مارکت میکنن، نمونه‌هاشون رو در سطح بین‌المللی گذاشتن و میشه استفاده کرد. تکالیف روزانه برای آدم میاره و پرفورمنس آدمو در روز تعقیب میکنه، بگه اینجا یه خود ضعیف شدی یا اینجا قوی‌تر شدی، و نسبت به جامعه آماری در سطح ایران یا در سطح جهان یا در سطح سن خودت کجا واقع میشی. به همین ترتیب داخل ایران هم میسای بازی‌های این سبکی هستن، میتونید انجام بدید.
خب برای جستجو بعد بازی‌های شناختی رو احتمالاً جستجو کنیم و سرچ بکنیم. کاگنیتیو گیمز احتمالاً کلید واژه‌ای که میشه در موتورهای جستجو برای یافتن بازی‌هایی که حالا به زبان انگلیسی هستش و فرنگیه.
دقیقاً میشه این کارو کرد، یا بازی‌های شناختی در زبان فارسی میتونید استفاده کنید که این کار رو انجام بده. چون دوباره دوستان گفتن که هفته کتابخوانی هستش، من برای بزرگسالان یه کتاب معرفی کنم. یه کتابی هست به نام باشگاه مغز که این گیماش گیمای فیزیکیه، گیمای کامپیوتری
خود
نیست.
شما هم مشارکت داشتین ظاهرا
تو باشگاه مغز؟ نه.
بله، دکتر اختیاری، حامد اختیاری.
بله دقیقاً، دکتر حامد اختیاری و دکتر تارارضاپور این رو نوشتن. اون کتابی که ما نوشتیم به نام مغزینه توجه و تمرکز هست، که یکی از همین تکالیف شناختی کامپیوتری هست که هم دلیل این که هر گیم به چه دلیلی طراحی شده و همین که رو چه قسمت مغزتون کار میکنه و این بازه 24 روزه‌ای که شما کار کنید چه اتفاقی براتون میفته، این تو اون توضیح داده شده.
و باشگاه مغز چندین جلد داره که به موضوعات مختلف میپردازه، به شکل‌های مختلف، به افزایش مهارت شناختی، توانمندی شناختی میپردازه.
هم برای رده‌های سنی مختلف هست، هم باشگاه مغز 1 و 2 هست، هم باشگاه مغز کودکان هست که برای سنین مختلف طراحی شده و خوبیش این هستش که فیزیکیه. یه توصیه هم که متخصصین میکنن، من با خانم دکتر نورجان که متخصص آلزایمر هستن، سالمندی هستن، صحبت میکردم، داشتیم طراحی میکردیم که گیمامون رو ببریم برای سالمندان استفاده کنیم. تو اون پروتکلی که داشتیم طراحی میکردیم میگفت حتما باید تحرک فیزیکی هم بذاریم، چون ترکیب این دوتا با همدیگه میتونه کمک کنه که طرف خیلی بهتر بهبود پیدا بکنه.
عجب. و سوال آخرم این هست که خیلی از ما از بازی کردن با گیمای کامپیوتری یا بازی کامپیوتری هراس داریم، به این دلیل که جلو نمیریم، این کسیه که میره کلاس زبان و تغییری ایجاد نمیشه، احساس میکنه که اتفاق نیفتاده، چی کار باید بکنن؟ یعنی این افراد دیگه کار تمومه براشون؟
نه، یه سری از این گیم‌ها که طراحی شدن برای مبنا طراحی شدن که به طور تدریجی فرد لول رو افزایش میدن. یه تفاوت با گیم‌های عادی اینه که شما نتونید لول رو انجام بدید، گیم اوور میشه.
پس یعنی کم عمق داره دیگه، این استخر رفتن و یاد گرفتن شنا.
دقیقاً. و لول به لول تغییر میکنه و شما رو با توجه به پرفورمنستون
ارتقا میده و مرحله به مرحله پیش میریم. خیلی متشکرم دکتر منوچهر مرادی امشب در رادیو. پاسخ سوال پیامکی چی بود احسان؟
خیلی سریع خواهم بگم، سریع الاثر، کوتاه اثر، متوسط الاثر، بلند اثر یا طولانی اثر. اما رایج ها اگر حالا بخوایم بگیم، یه مدل ارگانیک هست، یکی رگولار هست. ارگانیک ها در واقع خیلی سریع اثر میکنن، ارگانیک یا انسانی هم بهش میگن، رگولار یا انسانی که میگن، یه مقدار اثرگذاریش زمان بیشتری میبره.
امیدوارم که اگر نیاز به انسولین دارین، انسولین همیشه در دسترستون باشه و هرگز استرس و استراب دور بودن از انسولین رو نداشته باشین. آدرس اینستاگراممون رو با دست اشاره میکنه احسان، بگو.
آره، @ra.radium. همین الان برید سفر رو دنبال بکنید، در بخش استوری ها تو نظرسنجی ما هم شرکت کنید.
متشکرم خانم آقایان، شب خوش.
برجسته‌ای داریم.
ما
توان
من
هستم. در
تلاش هستیم که این تکنولوژی
فناورانه
رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی شده از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته
با سرعت بسیار عالی. راهی که رفته ای. ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
که نوادر این چمنم همه جان و تنم وطنم 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 وطنم.
به نام خدا و سلام، من فریبا کرمی تا 10 دقیقه آینده همراه شما هستم با برنامه راهی که رفته ایم. راهی که رفته این برنامه است که به معرفی دستاوردهای علمی و اقتصادی کشور می‌پردازه. محققان کشور به فناوری تولید نانودارو جهت درمان تومور مغزی با استفاده از ترکیبات زردچوبه دست یافتند. دعوت می‌کنم گفتگوی من رو با دکتر قدیر رجب‌زاده، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی درباره این نانودارو بشنوید. آقای دکتر، لطفاً طرحتون رو برای ما و شنوندگان رادیو جوان معرفی بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من یه مقدمه‌ای در ارتباط با کاری که انجام دادیم می‌خوام خدمت شما و شنوندگان محترم بگم. ما هممون اثرات سلامتی بخش ترکیبات طبیعی رو ازش مطلعیم، ولی اون چیزی که در حقیقت وجود داره بعضی از اینها خیلی بیشتر از اون چیزی که میبینیم پتانسیل دارن برای سلامتی بخشی و بحث درمانی. حالا چرا ما این اثرات رو کمتر مشاهده میکنیم؟ گاهی توی سیستم گوارش این ترکیبات طبیعی که باید اثر داشته باشن دوچار یه سری تغییرات شیمیایی میشن و در واقع اون ساختارشون اختلال ایجاد میشه که نمیتونن اون اثر رو بذارن. گاهی وقتا حلالیت اینا در محیط آبی کم هست و خیلی به راحتی وارد سیستم گردش خون نمیشن، و از طرفی اگر ورود سیستم گردش خون هم بشن قابلیت عبور از سد عروق خونی رو ندارن که برسه به اون بافتی که در واقع نقش خودش رو ایفا بکنه. دانشمندان برای اینکه این مسائل رو حل بکنن اومدن به سمت نانو حامل ها یا سامن های رسانش. نانو حامل ها یه سری سیستم های دارورسانی در واقع سیستم های حمل و انتقال مواد مؤثره هستن، حالا این مواد مؤثره چه طبیعی باشه چه شیمیایی. تو این کار ما ماده مؤثره‌ای که روش کار کردیم کورکومین هست که ماده مؤثره زردچوبه است. زردچوبه رو همه میشناسیم. بافت هدفمون بافت مغز بوده. بنابراین برای کورکومین ما باید سیستمی رو به عنوان حامل طراحی میشد که ضمن اینکه این توی دستگاه گوارش سالم میمونه طول عمر کافی در سیستم گردش خون داشته باشه و به طور خاص‌تر اینکه قابلیت عبور از منافذ بسیار ریز عروق خونی مغز رو داشته باشه. پس بعد از این تئوری ها ما سیستم های حامل مختلفی رو طراحی کردیم، تست های حیوانی رو انجام دادیم، روی نوع خاصی از موش این بررسی انجام شد و هدفمون بود که ببینیم وقتی به موش خورانده میشه این وارد به بافت مغز میشه یا نه، که خوشبختانه یکی از مدل هایی که طراحی شده بود این قابلیت رو داشت که خودش رو وارد بافت مغز بکنه یا به اون بافت نفوذ بکنه. این در واقع نوعی نانوحامل بود که اصلاحاتی روی سطحش انجام شده بود میتونه همینطور قابلیت نفوذ رو روی به بافت هدف، حالا اینجا به صورت خاص بافت مغز بود، افزایش بده. خب تست های بعدی هم که انجام شدن روی سلول های سرطانی انسان بود با اون نگاه اولیه که این بحث ها توی دانشگاه علوم پزشکی توسط همکاران تیممون انجام شد.
محصول نهایی تولید شده در این پروژه می تواند به عنوان غذادارو به صورت موازی با داروهای موجود در درمان تومور مغزی مورد استفاده قرار گیرد. گفتگو با دکتر قدیر رجب‌زاده، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، درباره این نانودارو رو ادامه میدیم با این سوال که چقدر از این طرح رو محققای جوونمون انجام دادن.
طبیعتاً توی یک تیم افرادی با تجربه های بیشتر، افرادی با انرژی بیشتر و همینطور تخصصهای بیشتر اینه که میتونه عامل موفقیت یه تیم کاری باشه. خانم
آقای دکتر، اگر صحبتی با جوانها و یا تقاضایی از مسئولین دارین بفرمایید.
حالت ایدال این است که اگه کسی شغلی رو انتخاب میکنه در واقع متناسب با علاقه فرد باشه، این موفقیت افراد رو خیلی بیشتر میکنه. در این حال خیلی اهمیت داره که فرد از کاری که میکنه رضایت داشته باشه یا علاقمندی به اون کارش داشته باشه. تلاش کردن شاید گاهی وقتا در کوتاه مدت بی نتیجه باشه و بی ثمر باشه، ولی در نهایت تلاش و پشتکاره که عامل موفقیت. میخوام بگم که تلاش و پشتکار در کنار ضریب هوشی و اینا همیشه مطرح میشه، ولی من واقعا درصد بیشتری رو به اون تلاش و پشتکار فرد و تیم در واقع قائل هستم. خب ما یه داروی رو طراحی کردیم با هزینه های حداقلی، با اینکه هزینه های پژوهش تو این ایام خیلی خیلی بالاست، به طور خاص سازمان ها هم که نمیتونن خیلی حمایت بکنن تو این شرایط، از طرفی هزینه های آزمایش از دستگاهی تا مواد اولیه خب بیشتر از قبل هست. این کار رو تا اینجا رسوندیم. ما توی مرحله بعد به هر حال باید بتونیم تستای بالینی رو انجام بدیم و این تستای بالینی نیازمند این هست که هزینه های بیشتری بشه که شاید در شرایط حاضر این تیم دیگه قادر نیست که اون مرحله رو به ترتیبی که قبلا گذرونده، یعنی از پژوهانه ها بخواد هزینه بکنه، به این صورت نمیتونه ادامه بده. و خب قبل از تولید ما این مراحل رو باید داشته باشیم و همینطور هزینه های مرحله تولیدمون که اون بحث جدایی هست. اینا چیزایی که باید تامین بشن و ضمن این که ما خودمون علاقمندیم به عنوان یک بخش در یک بخش خصوصی در قالب یک شرکت دانش بنیان این موضوع رو عملیاتی بکنیم یا به تولید تجاری برسونیم، در این حال حمایت های دولتی رو لازم داریم برای این موضوع.
در این تحقیق با تغییراتی که در سطح نانو حامل ایجاد شده، بازده انتقال این دارو به بافت هدف یا همان تومور مغزی افزایش یافته است. خیلی متشکرم که همراه ما بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
یک نکته مهم،
میتونیم با افزایش ظرفیت پالایش به راحتی تحریم ها رو دیگه بی‌معنی کنیم، به راحتی چرخه دلار و سلطه و آقای دلار رو کاملا در هم بشکنیم.
حتما تا حالا اسم جاده ابریشم به گوشتون خورده، یه شاهراه بزرگ تجاری که از قضا قسمتیش هم از شمال ایران عبور میکرد. تجارت خارجی مسئله‌ایه که در راستای رشد اقتصادی از مدت‌ها پیش مورد توجه ملت‌ها و حکومت‌ها بوده.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
یکی از زمینه‌هایی که میتونه جهش اقتصادی رو برای ما ایجاد بکنه تجارت خارجیه. یعنی ما اگر بتونیم یه جایپای محکمی توی تجارت خارجی داشته باشیم، اون وقت بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی داخلی ما که الان یا کلاً راکت موندن یا دارن زیر ظرفیت کار میکنن، میتونن سطوح بالایی از تولید و بعد اشتغال رو به دنبالش داشته باشن. کشورمون به لحاظ ترانزیتی و حمل و نقل توی منطقه کاملاً استراتژیک قرار گرفته. ما میتونیم محور اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب قرار بگیریم. تقریبا نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا است. یه سوم ارزش افزوده دنیا رو دارن این جمعیت تولید میکنن و به همون نسبت بخش عمده از مصرف دنیا بره توی این منطقه اتفاق میفته. منتها بیشترین ارزش افزوده رو کی میبره؟ آمریکایی میبره که اون سر دنیاست، یا اروپایی میبره که توی این مسیر ترانزیتی قرار نداره. ما کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، اما مسیر تاریخ تاریخی جاده ابریشم رو احیا بکنیم یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.